خود رحیم رسیدیم به بریم دیگه تمام اواخرشی. بحث اینجا بود که تصویری از واجب غیری میخواستیم ارائه کنیم، تصویر رو ارائه کردیم، همون تصویر وجب النفسه، وجب الغیره. بعد اشکال کردن که این تصویر ایراد داره. چرا؟ به خاطر که اکثر واجبات اینطوری میشن غیری، چون هر واجبی به خاطر یه انگیزه با یک مصلحت و مفسده واجب شده، بنابراین همیشه هم غیری، حتی نماز. بعد به این بیانهای مختلف به این جواب دادن، ما هم جواب دادیم، یکی وجب لغیره یعنی لعجل واجب آخر، نه برای هر غیری. لنفسه یعنی لا لعجل واجب آخر، نه اینکه بدون دلیل. یا یکی هم قضیه این بود که وجب لنفسه این نفس العمل موضوع حسن بشود، نفس العمل بگید واجب بشود در مقابل واجب غیری که نفسهو حسن نمی شود، نفسهو واجب نمی شود، بلکه با یه قیدی واجب می شود. به عبارت اخرى ملاک یه وقت فقط کار حیثیت تعلیلیه دارد و نفس العمل را حسن می کند و واجب می کند، این نفسه. یه وقت کار حیثیت تقییدیه هم دارد و عمل مقید به اون ملاک واجب می شود، اون زل مقدم، این میشه قید. بنابراین تصویر قدما رو تصحیح کرد. وقتی تصویر قدما تصحیح شد، این اشکال پیدا کرد که بعضی از روایات با این تصویر نمی سازه. چه روایاتی؟ یکی روایاتی که به بعضی از مقدمات ثواب میدن، در که طبق تصویر شما اصلا مقدمه حسن نیست که ثواب داشته باشید، ثواب باید مال زل مقدمه باشه. دومی که بعضی از روایات بیان بعضی از مقدمات رو عبادت میکنن، طوری که طبق تصویر شما تا خدمت شما هر شود اون زل مقدمه نیاد و اون عبادیتی تحقق پیدا نمیکنه، مقربیتی تحقق پیدا نمیکنه، و بنابراین این تصویر با روایات رد میشه. افراد اومدن به این مشکل یکی یکی جواب دادن. ما چهار مدرسه رو تا اینجا بررسی کردیم، خود شیخ انصاری رو، بعد آخوند رو، و بعد از آخوند مراحل مدرسه نائینی رو و مدرسه آغازی ها رو و مدرسه آقای بروجردی رو، حالا اصفهانی هم راحل آخونده، راحل جدایی نیست، اینا بررسی شد. مود راحل مدرسه عاشق عبدالکریم که در مدرسه عاشق عبدالکریم خواستیم امام رو عرض کنیم، یکم گفته بودیم متا ناقص بود، باید کاملش کنیم. عرض شدم قبل از اینکه این رو بگم، این دکتر رو تذکر بدن. ببینید این یه وقت هست، یه مسئله است، همه یه جواب میدن، راه حلا فرق میکنه و این تفاوت راه حلا چیزی رو عوض نمیکنه. این بحث ها رو ما خیلی کش نمیدیم، کما که الان مقدمه موصله رو برسیم میبینید ما سریع رد میشیم، یا خیلی از بحث ها مقدمه واجب به همین صورت بود، چون اینا عملا راه حلای مختلف در نتیجه و فتوا چیزی رو تغییر نمیدن. ولذا اینجا ما اون کلن کفایه رو میگیم، تر مسئله رو میگیم، یه دو تا سه تا حاشیه هم میگیم و تمام میشه میره، ادامه نمیدیم. ولی یه سری جا هست که ولو ظاهر قضیه اینه که اینم یه مسئله است، راه حل همه دارن یه جواب میدن، ولی این تفاوت راه حل ها ثمره عملیه پیدا میکنه. اینجا اینا مهمه، اصلا ثمره بس اینجاست، ولی خود مقدمه واجب ثمره نداره. حالا خواهیم رسید. مثلا بحث مقدمه مفوته اگه یادتون باشه، همه آخرش حل میکردن مقدمه مفوته را، ولی هر کی یه راه حل میدن و این راه حل ها منجر به اختلاف فتوا میشد، که تو مثال های بهتون این را نشون دادیم، یادتونه تو عروه که چجوری اختلاف فتوا ایجاد کرد، مثلا مثال من اجنب نفسه. اینجا راه حل مهم بلیزه مقدمه مفوته هم یادتون باشه کامل پنج مرحله رو گفتیم، اینجا هم همینطوره. درسته که قضیه تصویر واجب غیر رو همه حل کردن، هر کی با یه بیان، ولی این راه حل‌های مختلف عملا در فتوا اثر داره و فتوا رو عوض میکنه. کجا؟ دو جا عوض میکنه. یک، کسی قبل از دخول وقت ذل مقدمه، مثلا قبل از اذان ظهر بخواد وضو بگیره برای نماز ظهر، اصلا گرفت قبل از اذان ظهر وضو گرفت برای نماز ظهر، آیا وضوی این درسته یا نه؟ غسل کرد برای نماز ظهر، تیمم کرد برای نماز ظهر، درسته یا نه؟ خب اینجا اگر شما راه حلتون تو حل مشکل راه حل آغازی ها و منطبه باشه، یعنی با امر غیری بخواید بگید، یعنی بگید ما قبول نداریم برای عبادیت فقط امر نفسی، امر غیری هم عبادت ساز می شود و اینجا هم چون امر غیری دارد عبادت است. یادتونه؟ بعد اگه اینو بگید خب قبل از اذان این امر غیری هم دو گروه می شن، اکثرشون میگن عرفی، بعضی هم میگن میشه بگن عقلی. اگر بگید امر غیری عرفی یا عقلی ساعت 8 بخواد وضو بگیره که ساعت 1 نمازشو بخونه، ساعت 8 این امر غیری نداره، چون هنوز زمان ذل مقدمه بگید نیامده که امر نفسی بیاد تا امر غیری پیدا کنه. مثلا که ساعت 8 وضو گرفت که نماز ظهرشو با این مثلا وضو بخواند، طبق راه حل اونایی که با امر غیری میان باطله. اگر 8 نه، مثلا یه ربع از اون وضو بگیره، اونایی که امر غیری میان ولی عرفی میان اشکال نداره، چون یه ربع از اونه عرفاً تسامح میکنن، یه امر غیری داره. اما اگه کسی عقلی بیاد اونم نمیشه، باید وایسه تا اذان بدن تا به نیت نماز ظهر بگید وضو بگیرن. اما اگر کسی با راه حل استحباب نفسی عبادیت رو درست کنه، خب وضو ساعت 8 استحباب نفسی هم داره، پس همونجا عبادت هم شده، لذا همون موقع هم وضو بگیره برای نماز اشکال نداره. و اگر کسی با راه حل غرض حل کنه مثل ما، خب ساعت 8 هم همون غرض هست، همون ملاک هست، لذا وضو درسته، یعنی وضو به داعی قربی بگیره کافیه ولو امر غیری نبود باشه.
غیر وضو
غسل برای ما فرق نمی کنه، ولی برای ما که استحباب نفسی قائلن، تا اون جایی که استحباب نفسی قائلن میتونن بگو اجازه بدن، جایی که استحباب نفسی قائلن اجازه نمیدن. مثلا امر نفسی رو آخوند تو کل طهارات ثلاث کن، ولی بعضی امر نفسی رو تو وضو و غسل جنابت قبول دارن، تو تیمم قبول ندارن. یا تو وضو و غسل ساعت 8 بگیره میگن حرفی نیست، ولی تیمم و ساعت 8 بگیره نمیپذیرن، چون استحباب نفسی رو اونجا ندارن. چی؟ حالا الان میگم فتواش رو که بعد ببینید تا بعد نتیجه رو بار کن. و یکی اینه، یک اثر دیگه دوباره جای زار میشه، وضو بگیره به نیت قرائت قرآن، بعد بخواد باش نماز بخونه. وضو بگیره به نیت نماز ظهر، بخواد باش نماز مغرب و عشا بخونه، میشه یا نمیشه؟ اگر عبادیت وضو را با امر غیری درست کرده باشید، با وضوی به نیت قرائت قرآن نمیتونه نماز بخونه، چون امر غیری قرائت قرآن غیر از امر غیری نمازه. خب بعد اگر امر غیری به دقت عقلیه قائل باشی، با وضوی به نیت نماز ظهر و عصر نماز مغربش هم نمیتونی بخونه، چون عقلا دوتا. ولی اگر مثل اکثریت اینا عرفی قائل باشی، با وضوی نماز ظهر و عصر میتونه نماز مغربش هم بخونه، چون عرفا نماز هر دو، ولی با وضوی به نیت قرائت قرآن دیگه نمیتونه نماز بخونه، چون عرفا هم دوتا. ولی اگر از راه غرض مسئله را حل کرده باشی، همین که نیت قربی داشته باشه این باید باشه، بده ولو برای قرائت قرآن، هر عبادت دیگری را میتواند انجام بده. حالا امام که تمام شد بیشتر رو این بحث میکنم، ولی به طور خاص میخواید آماده بشید مسئله 32 عروه رو مطالعه کنید. مسئله 32 عروه دو تا مقدمه توش عمل میکنه، یکی بحث مقدمه مفوته که قبلا بحث شد، یکی هم بحث همین عبادیت طهارات ثلاث، و نتیجه این دوتا مقدمه تو فتوا میاد. مسئله 32 عروه است که اذا علم قبل الوقت که انه لو اخر التیمم الى ما بعد دخوله بعد لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به، اینجا تیمم بکند یا نه، این میشه مال قضیه مفوتش. و دوم، آیا میتونه تیمم بکند برای همون نماز، نمازی که وقتش نرسیده، یا باید تیمم بکند لغایت اخرى غیر از صلات، غیر از صلات بالوقت، که این مال بحث همین عبادیتی که الان داریم میگیم، دقت میکنیم. و بعد تو ادامهش مشابه همین رو در مورد وضو میگه که کما اندل، من خودم خط خودم نمیتونم بکنم، الایات میگه به نسبت الال وضو اذا امکنه قبل الوقت و علم انه لم يتمكن بعد الوقت، این قسمتش میشه مفوته. و در ادامهش حالا اگر وضو بگیره، وضو رو بعد لغایت اخرى یا برای کلی طهارت علل وضو بگیره، یا میتونه به نیت همون نماز هم وضو بگیره. این هم میشه مال بحث عبادیت طهارت صلات. حالا میتونید مسئله 32 رو ببینید، بعد نگاه کنید ببینید چجوری هر کدوم از آقایون دارن فتوا میدن که دقیقا بر اساس مبناشون تو مقدمه مفوته و عبادیت طهارت صلات هست. و حدس بزنید مثلا ما با مبنایی که داریم چی باید بگیم، آغازی ها و مبنایی که داره چی باید بگه، بعد نگاه کنید ببین همین فتوا رو داده یا بگید نداده. تو فقه اصول های روشکلی ها تفریع رو باید تمرین کنید، چون یکی از فرآیند اجتهاد تفریع از اصول، متأ یواش یواش، اول تفریع خود اون صاحب مناسب. ببینید فرض کنم من که به شما درس بدم باید چی بگم، این میشه یه مرحله. یه مرحله بالاترش صاحبان فن، آغازی الدین عراقی، دائینی، امام، اینا که الان اصولش رو داریم میخونیم، آقای خویی، اینا باید چی بگن؟ بعد نگاه کنید همینو میگن یا نمیگن، دقت میکنید. یه مرحله که از این برید جلوتر، بعد به این میرسید که حالا ائمه بر اساس اصولی که به ما القا کردن چه باید بگویند، که میشه اون اجتهاد. و بعد شما در حقیقت وقتی فتوا میدید، اینا میگید امام نظرش اینه، در حقیقت اینو میخواد بگید دیگه. لذا اینا رو تمرین کنید. اصول فقط این نیست که شما کلی یاد بگیرید، حتی کلی باید یاد بگیرید، الذی احکم باید بذارید، ولی این الذی احکمات رو باید توی فقه اجرا کنید و باید ببینید اونایی که گذاشتن آن تو فقه چه کردن، توی این رفت و برگشت مطلب فهم میشه، ولی با اصول تنها حل نمیشه. الان این مسئله 32 عروه که الان یه تیکش رو خونده، یکی از مثالهاییست که هم توش بحث مقدمه مفوته عمل میکنه، هم بحث عبادیت طهارات صلات. مراجعه کنید، فکر کنید، ببین هر کدوم چی باید فتوا بدن، بعد این فتوا رو دادن یا ندادن. بعد که این بحث تموم شد، الذی احکامتون رو گذاشتید، بگید طبق الذی احکام من باید چه فتوایی داد. حتی شما فعلا عمل نکنید، فقط بگید عمل طبق فتوا مرجعتون بکنید. بعد این پازل مبانیتون که تکمیل شد، مجتهد شدید، از اونجا بعد هم به مبناتون عمل کنید، حالا فعلا عمل نکنید، ولی این کار رو انجام دید. خب تو سیستمی که بیان شد رسیدیم به مرزهای حائری و مرحوم امام. امام رو هم بگم تموم بشه، حتی امروز تموم نمیشه. بعد که تمام شد مختار رو هم میگم و بعد رو همین مسئله 32 هم تطبیق میدم که تمرین بشه و بعد تمام میشه. ما دیگه موسله رو سریع میخونیم، اون چیزی نداره، چون الان دیگه قائل هم نداره و تاریخ شده. سریع میخونیم و بعد هم مقدمه واجب رو تمام میشه. چرا قبل از این مقدمه واجب رو تمام خواهیم کرد ایشون. حالا اونو یه اشاره میکنیم، حالا احترام شهید صد محفوظ، ولی حالا یه اشاره خواهیم کرد، رد اشاره. حتی این طرفداراش هم الان قائل نیستن مثل شهید صد، خودم های شهیدینا این شهید صد قائل نیستن، با این که طرفداراش اینجا قائل نیستن. چی؟
شاید کلاس مختار داشته باشه.
خب حالا به هر حال نمیشه همه رو نگه داریم واسه شما که، ولی اون اشاره میکنیم، اون چیزی هیچی نگیم که. بعد هم اگه قرار باشه ما بخواییم این طوری بگیم، اون میشه اصول آیه وحید 16 سال طول بکشه اون طوری. اگه بخوای هر مبنای رو وایسی و یکی یکی بگی 15-16 سال میشه. اگه قرار باشه مثلا تو 7-8 سال، حالا ما خودمون ترمیم رو 8 سال، رو 8 سال تموم کنیم، نمیشه همه رو بگی. بعد یه سری مبانی رو میشه یه جور بگی، مدل کلامی شهیدی تونتون میگه اونجوری میشه بگی. ولی خب بچه فایده نخواد نمیفهمن که. باید یه جوری بگیم که شما بفهمید بعد بتونید مراجعه کنید ببینید برگردید. اینطوری چه همه رو بگید که بعد یه جایی رو بندازید. حالا بندازیم اون که کلا بندازیم. کفار رو میگیم. گلوگاه رو میگیم در این حد میگیم. حالا شما خودت اونجا مبنا داشتی تا گاو و ماهیش برو و بعدم عمل بکن. ایرادی نداره که. غیر از شیخونو مال همه رو میگیم. حالا به هر صورت به نظرم نمیشه اگه بخواهم تو هر جا فهم مرسه رو بگیم همون 16 سال میشه و خودتونم نمیایید. بعد هم به ما ایراد میگیرید که وقت ما رو گرفت 8 سال مثلا تا آخر مباحث الفاظش طول کشید. تشکر که نمیگم بعدش میگم خب حالا مثلا چی گفت. نه 8 سال وقت ما رو گرفت آخرش رسید به مباحث الفاظ مثلا. اینجوری ما رو 8 سال طراحی کردیم مجبوره که این کارا بکنه. اینایی که خودم حالا ببینید این کارش نمیشه. شما هم فردا بخواید درس بدید مجبوری یه سری بحثا رو کامل بگی یه سری رو کم می‌کنی. حالا کجا رو کامل بگیم کجا رو کم کنیم سلیقه است. حالا همین بحث رو آیه قانی 3 جلسه گفته ببینید یا 2 جلسه گفته همین این تذنیبان رو یادم 2 تا یا 3 تا گفته. بعد مثلا مقدمه موسله رو یا عالمه گفته یا اون بحث قبل از این بحث رو قبل از واجب نفسی غیری معلق رو مثلا معلق رو مفصل گفته بود. اونا هم دارن همین کار رو میکنن. متعالی یه سلیقه است. اون سلیقهش این بوده معلق رو زیاد بگه. ما مثلا معلق رو کمتر گفتیم. کلیاتش رو گفتیم. اینجا مثلا سلیقهش این بوده کلیات رو بگه ما مفصل گفتیم. ولی در همین اینه دیگه. شما خودتون هم خواهد دزیده کارش هم نمیشه. اگه همه رو بخواهد مفصل بگی 16 سال رو شاخشه. هیچ شک نکن. بعدم از تشکر کردیم. در هیچی میگن دارینم علم متورم کردم. فلان ما که امیدواریم فردا بیاد بحثی نه ما این که آدم از خداشه هرچی زودتر بیاد برای اصول علم عالیه. اصول که هدف نیست که هرچی زودتر بیاد اجتهاد بیاد مبانی بیاد ولی روال متعارف فردا نمیاد. تا شما مبانی تو اتخاذ بگید نکنی نمیاد. متعارفش اینه. حالا اگر برای کسی خدا افاضه کرد زود تونست اتخاذ مبنا بکنه خب خوش بحالش جلوشو که نیبندیم که ولی متعارف نمیاد بمجرد. بعد رجا رو برید تا آخر اصول رو برید تا آخر بعد تمرین ها رو هم تمرین بکنی تازه بعدش یه خورده فقه هم باید کار کنی یعنی تمرین کنی ها تا بعد اون اجتهاد متجزی بیاد. متعارف اینه. اما حالا اگه برای کسی اومد خوب چه زیدم عالی چه؟ بعد اجتهاد باشه هرچی زودتر بهتر. آه یه روزه کسی مشتهد میشه بسم الله خیلی عالی ولی اجتهاد باشه یعنی وقتی قرآن و روایات رو میذاری جلوش مطلب در بیار سند رو تحلیل کنه دلالت رو تحلیل کنه جهت رو تحلیل کنه جمع اخبار رو تحلیل کنه اجماعات رو بتونه پاسخ بده شهرت ها رو بتونه حل بکنه عقل رو بتونه حل بکنه. اجتهاد باشه این باشه نه مثل بعضی از چیزایی که آدم تو مقاله ها میخونه. یا دیروز که یکی به من یه چیزی گفت راجع به طهارت سگ می‌خواستم اینو بزنم تو کلش. آره مثلا این که اجتهاد نیست که اجتهاد کاغذ که نیست که مثلا تو بگی اجتهاد نقاشیه من نقاشم خود تابلوتو بکش معلوم میشه نقاش هستی نیست دیگه. اجتهادم فرایندش اینه که این قرآن رو بدن دست شما این وسایل رو حالا الان که دیگه لپتاپ بدن دست بگم بسم الله تو هم بسم الله چیکار می‌کنی اون بسم الله معلوم میشه چه کاری. هر چی زودتر به دست بیاد صد البته بهتر. کسی بخلی نداره که خیلی هم باید. خب اما اون باشی نه الکی حرف زدن اون الکی حرف زدن نه موضوع که منم بلده بزن درستم نداره اون فقط تقوا داره نمیزنه. تقوا نداشته باشی میتونه بزنه هیچ مزیتی نداره که کسی آره این مقاله ها رو بعض حتی که میخونم عصبانی میشم. بعد بچه‌ها هم میگن خود نخون میگن خب بعضیش هم واقعا خوب همش هم اینطور نیست. بعضی وقتا هم حرفا خیلی خوبی میزنن حرفا خیلی قشنگی میزنن. من مثلا چند دور تا حالا گفتم رسال همیشه توی بحثی بود حاشیه ارجاع میدادن. امروز دیدم که توی یه بنده خدای مقاله نوشته خیلی هم قشنگ نوشته از حواشی هم بهتر. امروز بچه‌ها گفتم اینو مقاله رو بخونه. همش هم اینطوری نیست ولی بعضیاش چرت واده وسط نمیمونه که بابا این کی بوده اینو نوشته کی اینو تایید کرده کی رفته اینو خونده کی به این جایزه داده والا اصلا میرون آدم چه خبره اصلا مثلا، ولی خود دیگه هست دیگه اون حرسش. چی؟ اینجا میدونی آدم به چی میرسه؟ به حلم ائمه میرسه. یعنی مثلا اونی که آدم میخونه عصبانی میشه چرت و پرت میگه، ولی نه اندازه ابو حنیفه. ادعا هم داره نه اندازه ابو حنیفه. ما از اون بیشتر بلدیم، ولی خود ما هم علمون خیلی پایینه. و امام در اوج علم مثلا ابو حنیفه میاد میگه من مفسر قرآنم، من قرآن رو میفهمم فلا. امام خیلی تند میشه بهش میگه ما ورثک الله من کتابهی حرفا. بیشتر از این نیست. چه حلمی داشته امام؟ الان ما بودیم که استقام داریم چه داشته نرسه اون میگه الان برم خدا انشالله به همه حلم بده، ما هم بده بیشتر البته انشالله به همه بده که این علم مفید باشه انشالله. خب بگذاریم مرحوم امام بحث رو شروع میکنه. در مرحله اول کار خوبی که میکنه مبانی کلامی بحث رو منقه میکنه. یکی از اشکالایی که توی بقیه مامه ایراد میگرفتیم گفتیم اینا هی میگن تفضل استحقاق، اما چون ماهیت و بحث کلامی مبانی ثواب و عقاب معلوم نیست حرفشون تو هواست. چون در بحث ثواب و عقاب در آخرت مبانی کلامی مختلفه و رو بعضی از این مبانی اصلا تفضل معنا نداره، اصلا که شما بگید این ثواب تفضل یا تفضل، تفضل معنا نداره، همش استحقاق. رو بعضی از مبانی اصلا استحقاق معنا نداره، همش تفضله. اول باید مبانی کلامی بحث روشن بشه. مگه چند تا مبناست؟ بله. یه گروه معتقدن ثواب و عقاب کلن یه فرآیند اعتباریه، همش از اول تا آخر. یعنی مثل میمونه که یه قوانین من میذارم اعتبار میکنم، بعدم هر کی این قانون رو عمل کرد میام بهش یه پاداش میدم، هر جا هم عمل نکرد میام محاکمش میکنم مجازاتش میکنم. این یه تصویر از ثواب و عقابه که شبیه محاکم و تجارت خانه های عقلاست. مثلا من میگم من این استکان رو میفروشم اینقدر، بعد خدمت شما عرض شود، شما هم میگید که میخرم، من میگم این استکان رو بشم اینقدر، بعد هر کی خرید پولش رو بشنش میگیرم استکان رو بش میدم. حالا تو آخرت هم خدا گفته ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یا گفته این کارو بکنی من اینقدر میخرم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اون قیامت هم که میشه محکمه عدل الهی میان میگن ما این قوانین رو اعتبار کردیم، اونایی که اعتبار رو عمل کردن این استحقاقشون، اونایی هم که عمل نکردن این استحقاق عقابشون. روی این مسلک کار راحته، چون بعد اگر بیشتر از استحقاق بده، مثلا گفته من 10 تا میدم، حالا بیاد 11 تا بده، این 11 تا میشه تفضل، 10 تا بده میشه استحقاق. تو عقابم گفته آقا این کارو بکنی 60 تا چوبت میزنن، مثلا میفرستم جهنم اسفل سافلین، بفرست اسفل سافلین استحقاق، بفرست جهنم طبقه چهارم دوم اول خود بهترش بفرسته، یا بفرستش بهش، اینا میشه تفضل. خیلی کار ساده میشه. مثلا این یه تصویر از بگید ثواب و عقابی که اینها رو به صورت اعتباری میبینه، مثلا محاکم و تجارت کده ها میبینه، که در کلام مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه در مرآت العقول این رو قائل شده و طرفدارانی هم داره. پس این یه مسلک، روی این مسلک تفضل و استحقاق اینا همه سر جاش، روشنه؟ مسلک مقابل، کاملا مقابل این، مسلک تجسم عینیه که معتقد اصلا قضیه اعتباری نیست. یه سری مساله و مفاسد تکوینن بوده، شارم عالم به این مساله و مفاسد بوده، بعد که عالم به این مساله و مفاسد بوده خدمت شما عرض شود اومده یه سری احکام رو انشاء کرده، این احکام ظاهرش انشاءه، اعتباره، باید و نبایده، حقیقتش اخباره، اخبار به اعمالی است که اگر انجام بشن تجسم عینیشون اونور بهشته یا اونور جهنمه. این طور نیست که خدا نشسته باشه در منصب قاضی یا در منصب خریدار یه چوبم داده باشه دست مثلا فرشته جهنم بگه من اینو گفتم گوش ندادی بزن تو سرش تا ملاحش در بیاد، به اونم بگه نه باری کلام تو میدم، نه شارع به تو خبر داده فردای قیامت تو همون عمل خودت رو میبینی، همون عمل خودت رو میبینی، نه ایسه دیگه فردا همون رو میبینی، من همون رو میبینی منتها صورت ملکوتیش رو میبینی. تو الان که نگاه میکنی فکر میکنی این مال یتیمه چلو کباب داره میخوری، ولی در حقیقت داری آتیش میخوری، خودت حالت نی، اون ور که میری آتیش رو میبینی. کاری که شارع کرده گفته مال یتیم نخور، ظاهرش اعتباره، در حقیقتش اخباره، بینه که این مال یتیم میشه آتیش ها. فردای قیامت که رفتی وقتی آتیش رو دیدی میگی عجب ما این چی بود خوردیم، ببینیم کباب آتیش خوردیم، خدا میگه من به تو نگفتم این آتیش رو نخور، چرا خوردی؟ این چرا خوردی در حقیقت باطن همونه، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، همون عمل را، من یعمل مثقال ذره شرن یره، یعنی یره همون عمل را، نه یه چیز دیگر را. یوم تجد کل نفس همون ما عملت را محضرا و تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا. حالا ما اینجا نمیخوایم این کدوم مبنا فلان درسته، نمیگیم اینا هستش، اگه خواستی وقت بیشتر مطالعه کنید خیلی راحت کتاب ساده و راحت و جمع جور خوب کتاب انسان شناسی های مصباح معارف قرآن درس آخرش، آخرین درسش، این بخش دومش معاده، آخرین درسش راجع به تجسم عینی و رابطه اعتباری و ایناست، آیات هر دو دسته رو آورده و بحث کرده، خواستید مراجعه کنید ببینید. اینو میگن تجسم عینی. بعد تجسم عینی خودشون دو گروه، خود تجسم عینی ها دو جریان، یه جریان مثل ملا صدرا اینا هستن، اینا میگن تجسم عینی، بعد تفسیرشون اینه که نه که خداوند دائما داره مثلا افاضه میکنه، چه با صفات جمالیش اون نور و رحمت و بهشت و اینها رو داره افاضه میکنه، با صفات جلالیش هم ظهورات صفات جلالیش هم غضب و قهر و عذاب و اینها هستش، این داره انجام میده، منتها انسان باید قابلیتی پیدا کنه تا بتونه دریافت کنه. اعمال خوب اعمالی هستند که در انسان قابلیتی ایجاد میکنن که آدم صور رحمانیه را، اون صور صفت جمالیه را، اون رحمت و اینها را دریافت کنه. اعمال بد اعمالی هستند که انسان رو به ظرفیتی میدن که ظهورات صفات جلالیه را دریافت کنه، مثل امواجی که الان تو اطراف ما پخشه، اما تو باید یه گوشی داشته باشی که این امواج رو بگیره و الا نمیگیری تا اون صدا رو بشنوی. اعمال هم اینطور هست، شریعت باید این راه ها رو به تو یاد داده، تو اگر راه های عبادت رو انجام دادی به یک ظرفیتی میرسی، به یک سعه وجودی میرسی که اون مظاهر نورانی رو میگیری. همین الان خداوند از طریق امیرالمؤمنین داره و امام زمان البته داره همینطور علم رو افاضه میکنه، منتها ما باید ظرفیتی پیدا کنیم که اون رو بگو دریافت کنیم، علم رو دریافت کنیم، عبادت کردن ما اعمال ما به ما اون ظرفیت را بگیم میده. از اون ور ظهورات صفات جلالی هم هست، اما باید خبیث بشیم تا خباثت دریافت کنیم. مثالی هم میزنن مثل بارونی که از بالا میاد یه حقیقته، اما اگر اون قابل گل باشه بوی عطر میگه، بارون میاد عطر گل بو عطر میدن، اگر اون قابل چیز باشه لجن باشه بوی گند میده، بارون یه بارونه، اختلاف قابل کنار ایجاد میکنه. قرآن میاد اونی که قابلیتش درست کرده هدایتش میشه، اونی که درست نکرده ظلمتش میشه، درسته؟ اینم یه دیدگاه در تجسم دیگه. رو این دیدگاه اصل تفضل معنا نداره. چون اگه طرف قابلیت رو پیدا کرده استحقاق دریافت، اگه قابلیت هم پیدا نکرده اصلا اون اعطا خلاف ساحت خداونده، چون خلاف حکمتشه. اگه این لیوان 400 سی سی ظرفیت داره، شما 2 لیتر آب بریزی توش، خب این یا منفجر میشه میشکنه، یا اون 1 لیتر و 600 بریزه بیرون هدر میشه. بعد اون حکیم به اندازه ظرف وجودی حفاظه میکنه، او میخواد همه رو حفاظه کنه، ولی ظرفت باید اونقدر باشه. روی دیدگاه دیگه تفضل نیست. اگر عمل انجام داده و قابلیت پیدا کرده که خدا نده محاله، نه اینکه محاله اینه که خدا رو زور میکنه که باید بدیا، کسی خدا رو زور نمیکنه، چون خدا کامل علی اطلاقه و بخلی در ساعت وجودیش نیست، عقل میگوید قطعا خواهد داد. این ضرورت عقلی الزام به معنی اجبار نیست، آره علالله نیست، من الله قطعا از خدا این افاظه میشه، نه اینکه ما خدا را مجبور کنیم. ولی به هر حال دیگه میشه استحقاق.
این توسعه زهر خودش استحقاق تفضله،
یک قابلیت اولیه است. حالا از بحثمون دور میشیم، ولی برای اینکه بدونی که همون اصل هستی است، همین که خداوند انسان را انسان آفرید، این استحقاق نبود، این تفضل خدا بود. خدا شما را انسان آفرید و ما از این که ما را انسان آفرید شاکریم. ولی بقیهش دیگه اکتسابه، یعنی این صورت اولیه نفس ناطقه را به همه میدن با قابلیت‌هاش، همه مولود علی الفطره هستن. ولی این که بعد شما از نفس ناطقه به نفس ملکوتی برسی، به نفس جبروتی برسی، خلیفت الله بشی یا نزدیک به خلیفت الله بشی وقتی از این دنیا میری، یا برعکس به نفس بهیمی برسی، به نفس شیطانی برسی، بدتر از چیز بشی، حیوان بشی، اینا دیگه چیزهاییست که شما اکتساب میکنی. و همینطوری که داری اکتساب میکنی، اون مظاهر الهی رو دریافت میکنی، اون بارون بهت میخوره، متوجه لجن شدی و گم میگیری، وقتی که گل شده باشی گلاب میگیری. اما همه نقطه شروعشون انسانه، کل مولود یولد و علل فطره، با فطرت انسانی میان، اما وقتی از دنیا میرن، منوی چی از دنیا میرن؟ یکی ملکوتی از دنیا میره، یکی جبروتی از دنیا میره، یکی همون با نفس ناطقه اومده همون جوری از دنیا میره، یکی بهیمی از دنیا میره، یکی بدتر از بهام از دنیا میره، بچه گربه گربه میشه، بچه سگ سگ میشه، بچه آدم منوی چی میشه؟ بله، و تو به علم پیشینه از شرط تا علیهم الزهد فی درجات هاذه دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك، متا علمت منهم الوفا بعد قبلتهم قدمتهم الى آخر. پس قبلتهم و قدمتهم و همه اینا رو خدا داده، درست؟ ولی چرا به این داده و اون نداده؟ چون به علم پیشین میدونسته که این به اختیارش چنان خواهد کرد. هستی همینه، شما همین وقتی که قابلیت میاد یا شاکری یا کفوری. اگر قابلیت رو به جا استفاده کردی شاکری، این شاکر بودن یه سعه وجودی بهت میده، خدای افاظه بالاتر میکنه، یعنی افاظهی که میکنه میگیری منظورم میده. بعد دوباره شاکر بودی بالاتر، کفور بودی پایین، همینجوری میری بالا میری پایین. حالا اگر مثل ماها باشه، یه قدم شاکر یه قدم کفور، زیگزاگ میره، آخرش هم مثل اولش میره بیرون. اما کسی که توی دوره طولانی شاکر باشه یا توی دوره طولانی کفور باشه، تو سیر حرکت جوهری نفسش از حالت نفس ناطقه معمولی بالاتر میره یا پایینتر میاد. بعد میگی این چه آدمیه؟ علی ابن ابی طالب رو نگاه میکنی، نال علی اون امام بود، پایینترش مالک اشتر رو نگاه میکنی، ابوذر رو نگاه میکنی، سلمان رو نگاه میکنی، این چه آدمیه؟ از اون برم مثلا شم رو نگاه میکنی، هرمله رو نگاه میکنی، این چه آدمیه؟ اینا یه دفعه نمیشه، این در یک سیری که انتخابهاش انتخابهای شاکر است یا انتخابهاش انتخابهای کفور است، وقتی این تداوم پیدا میکنه به تدریج با اون حرکت جوهری که داره، نفسش از اون حالت نفس اولیه ناطقه به مراتب بالاتر یا مراتب پایین‌تر برسه، که وقتی که یه نفر که تو اون مرتبه قبلی بود اون رو با خودش مقایسه میکنه، میگه این کیه دیگه، این هرمله چه جونه بریه، یا این حضرت عباس چه انسانیه، این اون فاصله گرفته، این یه دفعه نشده، این به تدریج صورت گرفته.
یعنی اینجا استحقاق تکوینیه؟
یه استحقاق اولیه است اون تکوینیه، بعدیا همشون با رفتار شما شکل میگیرن. یعنی شما با انتخاب کفور ظرفیتتو میارید برای ظلمت میبری بالا، با انتخاب شکور ظرفیت برای رحمت میبری بالا، بعد با هر ظرفیتی افاضه جدیدی، افاضه جدیدی، افاضه جدیدی. حالا اگر مستمر بری، زیگزاگ نری، مثلا شب زیارت امام حسین بری حسابی از حرم که در میای همشو نابود میکنی حسابی، اگه مثلا یه ردیف مستمر حسابی بره چه به خیر چه به شر، اون موقع اینتون به تدریج از اون مسیر اولیه فاصله زیادتر میشه. این چی میگم؟ بعد وقتی نگاه میکنی از یه بره زمانی کلی توفیر کرده با اون آدم اولیه، حالا یا خیلی خوب شده یا خیلی پدر سوخته شده، دقت میکنی اینجوری. حالا به هر حال ما الان نمیخوایم اینا رو اونجوری بحث کنیم، میخوایم این تو قسمت استعفا و تفضل توضیح بدیم. اونی که تجسس آقا جان دیگه کلام که ما بشه نه دیگه، بس همین قشم زیاد شد. خود امام چهار خط گفته، حالا شما میخوای من همش رو بگم؟ خب همش برو اسفار بخون دیگه، عرض شد که خلاصه دیگه رو این دیدگاه دیگه تفضل معنا نداره. اما تجسم اینیا فقط اینا نیستن، یه گروه دیگه هم تجسم عینی داریم که اونا هم تجسم عینی قائلن، منتها نمیان میگن این عمل ظرفیت میده، صبر هست افاضه میکنی، نه پس چی میگن؟ میگن ثواب تجسم عینیه، اطاعت عقاب تجسم عینیه معصیته. خود امام هم اینو قائله، خود امام اینو قائله، هم آخر بحث اشاره میکنه هم تو بحث تجربی، چون دوباره این بحث مطرح میشه اونجا هم بیان میکنه. ما خودمون هم همین رو قائلیم، تجسم عینی هست، بوده تجسم عینی اطاعت و معصیته. اگر کسی اطاعت کرد تجسم عینیش میشه استحقاق ثواب، اگر کسی معصیت کرد تجسم عینیش میشه استحقاق اقاب. حالا این استحقاق به تبع ها ولا به ذات استحقاق ثواب نیست، رو بعد میگن
استحقاق
یا خدا رو ثواب حالا فعلا بگو ثوابش کن رو بعد میگن. تجسم عینیش میشه ثواب، معصیت کرد تجسم عینیش میشه اقاب، ولا عمل به ما هو عمل تا وقتی عنوان اطاعت یا عنوان معصیت روی صدق نکنه نمیشه. اون مثلا دو نفر یه کار انجام میدن، خب دوتاشون میرن اینو شراب میخورن یا این چای رو میخورن، مثلا دوزی در میاد، خب به لحاظ مفسده هر دو مفسده رو دوچار میشن، ولی یکی عذر داشته اون یکی عذر نداشته، اونی که عذر داشته ولی اون مفسده رو دوچار میشه، ولی چون معصیت کار نیست عقاب هم نداره. اون دیگری که عذر نداشته چون معصیت کارم هست عقابم داره، یعنی عقاب غیر مفسده است، ثوابم غیر مصلحته. مصلحت خب تو قسمت ثواب چه اتفاقی میفته؟ تفضل معنا پیدا میکنه. چطور؟ اونجایی که شما اطاعت میکنی یعنی مطابق امر مولا عمل میکنی و عملت هم درست در میاد استحقاق ثواب داری، ولی مثلا منقاد که عملش غلط در آمده ولذا قرب بگید نداشته، مصلحت نداشته، استحقاق ثواب نداره، ولی شارع تفضل میکنه و ثواب میده، تفضل معنا داره. از اون طرف اونجایی که طرف معصیت میکنه، چیز معصیت میکنه، تجری میکنه از زی عبودیت و رقیت خارج میشه، استحقاق عقاب داره، شما از زی عبودیت و رقیت خارج شده، ولی شارع تفضل میکنه و عقابش بگید نمیکنه. روی تفضل روی این تفسیر تجسم عینی معنا داره، اما رو تفسیر اول تجسم عینی معنا نداره، بنابراین اینا باید منقه میشه. مرحوم امام قائل به اینه، حالا این که تجسم عینی درسته یا اون اعتباریت درسته یه اشاره میکنم، ولی خواستید به کتاب های مصباح رو بخونید چون جای بحث ما نیست. و اون این که ما باید جمع بین ادله کنیم، ظهور یک سری از ادله در رابطه اعتباری است، رابطه محاکم، رابطه تجارت و شراء، مثل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، یا مثل ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. ظهور یک سری از ادله در تجسم عینیه، مثلا همون یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، یعنی اینم محضرا تبدل او ان بینه و بینه آدم بینه. بنابراین باید تعویل بده، یه دسته باید تعویل بده. اونایی که مثل مرحوم علامه مجلسی اعتبار میگیرن میان این ادله دسته دوم رو تعویل چیکار میکنن، مثلا مضاف تعبیر میگیرن، میگن یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، یعنی یوم تجد کل نفس جزاء ما عملت محضرا، نه خود ما عملت را. دقت میکنیم مضاف تعبیر میگیرن، مثلا اینا رو تعویل میبرن. دسته ای که قالب تجسم عینی هم اینجور میگن، میگن اون ادله ای که در مورد شراء و تجارت و اینهاست، اینا تشبیه معقول به محسوسه، چون ببینید باید مخاطب بفهمه، مخاطب عمومی تجسم عینی نمیفهمه، اما تجارت رو میفهمه، محکمه رو میفهمه، چون خودش داره اینا. برای مخاطبین عمومی از باب تشبیه معقول به محسوس اونا رو گفتن، بعد اونایی که اصحاب السر بودن، اونایی که بیشتر میتونستن بفهمن، یه سری حقایق بالاتر رو به اونها گفتن. این جمع مثلا عکسش رو نمیشه بگی، و این جمع به نظر ما جمع درستی است، چون در روایت داریم همون حدیث یونس رو که قبلا هم براتون خوندم، اونجا ائمه به اصحابشون میگفتن که مسائل رو به حد ظرفیت مخاطب بهشون بگو، که وقتی یونس میره کوفه بعد مقامات ائمه رو میگه، بعد میاد به امام تعریف میکنه، روایتش تو کشیه که به امام رضا میگه که من رفتم مقامات شما رو دیدم، این شیعان شما مقام شما رو نمیشناسن، من رفتم یه خورد از اون مقاماتی که گفته بودی بهشون گفتم، که نه میخواد نداره اینا، که نه میخواد امام او رو تشویق کنه که باری کلا که ما رو معرفی کردی، ما رو شناساندی. بعد امام رضا هیچی نمیگه، نه تعیین نه تمجید، هیچ. بعد بهش میگن که تو همون روایت هست، میگن که بعد یه سری وارد، بعد میان به امام میگن که شیعیانی از کوفه وارد شدن با شما کار دارن، بعد امام به یونس میگه می تو اتاق در رو میبندی، بیرونم نمیای، صدات هم در نمیاد تا وقتی که من بهت بگم که بیای بیرون. بعد اون میاد تو اتاق، بعد شیعان کوفه میان، تعدادی از کوفه اومده بودن، بعد اونا میان میگن که آره بعضی از این اطرافیان شما عقاید فاسدی دارن، مثلا یکیش یونس اومده کوفه یه همچین حرفایی زده، که نه حالا که نه تو متن روایت نیست، دنبال اینن که یه لعنی چیزی از امام رضا بگیرن برای یونس. باز امام رضا هیچی نمیگه، نه تایید میکنه نه رد میکنه، هیچی. اینا میرن بیرون، بعد امام خطاب میکنه به یونس که بیا اگه میخوای بیا بیرون. بعد روایت میگه یونس اومد در حالی که چشمانش گریان بود، گریه میکرد، بعد میگفتش که من از این حرفا دفاع میکنم، اینی اوهامی ان هاذه المقاله و اصحابنا یقولون هاذه، بل این شیعیان ما میان برای من این حرفا رو میزنن، من خودم حامی این حرفا، اینا میان میگن من اینجوری ام. بعد گریه میکنه، بعد امام دلداریش میده، یه کمی دلداریش میده، میگه که چه اهمیت داره دیگران در مورد چی میگن وقتی که خدای تو و امام تو میدونن که در قلب تو چیست، ما که میدونیم تو آدم خوبی هستی، حالا هرچی میخوام بگم. بعد خیلی جملات زیبای امام رضا میگه، امام رضا همیشه زیبا میگه، منظورم یعنی اینجا ما زیباشو فهمیدیم، الله خواه همه این زیباست. بعد میگه که اگر در دستان تو، خیلی قشنگ، مرواریدی گرانبها باشه، همه بگویند سنگ سیاه بی ارزش است، از ارزش آن کم نمیشود، و اگر در دستان تو سنگ سیاه بی ارزشی باشد، همه بگویند مرواریدی گرانبهاست، بر ارزش او افزوده نمیشه. این دلداری ها رو بهش میده، بعد اصل قضیه رو بهش میگه، میگه یا یونس این روایت رو بخونید خیلی قشنگه.
حدث
الناس به ما یعرفون، وقتی میخوای حدیث بگی، مطلب بگی، به ظرفیت مخاطب بگی، به ما یعرفون بگو. وترک هم مالا یعرفون، این ریشه رو بهش میگه. تو رفتید اینا مقامات عمل رو نمیشناسن، نگاه نکن اینا ظرفیت فهم مقام رو دارن یا ندارن. رفتید گفتی وترک هم مالا یعرفون، بعد بگه چه بسا مطلب حقی که تو بگی ولی مخاطب تو یه چیزی میفهمه که اونی که اون میفهمه عرش خدا رو به لرزه در میاره. آیا دوست داری عرش خدا به لرزه بیاد؟ لذا معتقدیم به قاعده این روایت و روایت مشابه که هم خود ائمه رویشون این بوده، هم به اصحابشون سفارش میکنن که این باشه، و طبیعتا من و شما هم که این رویه رو نداریم متاسفانه. میریم بالا منبر وحدت وجود میگیم، اصلا فکر نمی کنیم بابا این وجود رابط رو میفهمی که تو وحدت وجود میگی؟ بعد یا اون فوش میدن یا بیدین میشن، هر کدوم بشن بد میشه، یا اصلا نمیفهمن چی میگیم، هر سش اشتباه میشه. علایه ها میخواستن این رویه باشه، لذا ما تو بحثای اعتقادی تعداد ملاک نیست. شما ببینید اینو به کی میگه، اونا رو به کی میگه، بعد تو جمع اصلا تو روایات دقت کن، قرآن خود سخت‌تره، تو روایات راحت‌تر میشه، به کی گفته، اونو به کی گفته، اینجوری جمع کنید. ما این رو میپذیریم و جمع بین ادله را این میدانیم که اون محکم قضیه همون تجسمه نیست، متشابه قضیه همون شراء و تجارته، و با مخاطبی که شراء و تجارت رو میفهمه تجسمه اینی معنا نداره حرف زدن، این فقط از ماها برمیاد اینجور حرف زدن، اهل بیت اینجا حرف نمیزن. و بعد اینا رو به اونا که میگفتن گفتن، لذا تجسمه اینی قال منتها تو تجسمه اینی تفسیر صدرا رو قبول نداریم، چون به تعبیر معبی ما دو تا مسئله داریم، یه بحث عقلی داریم، یه بحث نقلی هم داریم، بخاطر ما روایات هم داریم، بعد با اینا هم جور در بیاریم. به قول مرحوم امام خمینی اگر ما تصویر ملا صدرا رو بگیریم تفضل معنا نداره، چون تفضل ظهورش یعنی امکان دارد شارع ثواب ندهد و در عین حال ثواب میدهد. تفضل یعنی این. از اون ور روایات عفو، روایات شفاعت ظهورش اینه که امکان دارد شارع عقاب بکنه و در عین حال لطف میکند و عقاب نمیکنه. داره که اگه تصویر تجسمی اونی باشه که صدرا گفته، اصلا ضرورتاً اونجا ثواب میدهد، ضرورتاً اونجا عقاب میکنه، اصلا نمیشود نکنه، نه نمیشود زوری ها، نمیشود که یعنی امکان نداره، و این با ظهور ادله نمیسازه. بعدم ببینید یه وقت هست یه چیزی عقلا محال ظهور رو باید تحویل بود، بعد اما وقت این مسئله عقلا چندین بیان داره، با یه بیانی ظهور روایت نمیسازه، اینجا که ظهور نباید تحویل بود، بیان رو باید عوض کرد. وقتی میشود تجسم این رو جوری بیان کنیم که این محظورها رو به دنبال نداشته باشه، خب همون جور بیان میکنیم، بگیم و با روایت هم میسازه، خلق الله الجنت لمن عطاه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. بعد این تفضلی که داریم میگیم، ببینید استحقاق و تفضل که میگیم الان تا اینجا چی گفتم؟ تجسم عینی اطاعت میشه ثواب، تجسم عینی معصیت میشه عقاب، حتی بدون تجسم عینی اطاعت میشه ثواب خودش تفضله، چون بدون ما همه هستیمون از خداست، در نهایت هر کاری بکنیم چون همه قوای ما از اوست، نهایت امانتی را به صاحب امانت برگردون باشیم، استحقاق معنا نداره. بدون اینه، بدون استحقاق معنا نداره، چون انسان و همه قواش و همه مایحتاج الی و همه اونچه که با او عبادت کرده مواهب الهی بوده، در نتیجه حتی اگه طبق امر الهی هم عمل کنه، نهایت اینه که بخشی از این امانت را به صاحب امانت داده، با دیگه بالاتر از شهادت که نیست. شما تو شهادت چه کار میکنی؟ جانی رو که خدا به شما داده بهش برمیگرده، بیشتر از اینه؟ الان شما اگه به مثلا برادرزادت، خواهرزادت یه ماشین بدی، این بره یه دوری بزنه 3-4 روز بگرده سالم برگردونه، بعد میگه حالا که سالم برگردم یه ملیون به من بده، میگه ای پر روی بیچشم رو، همین که یه هفته ماشین دستت بوده باید از من تشکر کنی، حالا مزدم میخوای معنا نداره. اما اینا اصلش تفضله، اما وقتی این یک پس اصلش تفضله چون همه هستی ما از اوست، دو اصلش تفضله به خاطر که به نفع خود ماست، یعنی شارک نفع نمیبره. تو عبادت میکنی خود سراشو خودت میبری، گناه هم میکنی مفسدشو خودت دوچار میشی. اگر الان یه نفر بیان من بگم فلانی برو مثلا فلان کارو بکن تا خوب شی، بعد رفت خوب شد بگی بیا مزد بده، میگم مزد چی بدم؟ من برات تو بگیرم به نفع تو کار کردم، به نفع من که کار نکردی. پس به دو دلیل، یک چون همه این مواهب از اوست و کار ما کار امانت دادنه، و دوم دلیل دوم منافعش هم به خود ما برمیگرده نه به خدا، خدا مستغنی از این هاست. گر جمله کائنات بگی کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گر، پس اینا اصلش تفضل بوده. منتها بعد از اینکه شارع وعده کرد استحقاق ثواب به تبع میاد. میتونه الان اگر شما همون ماشین رو به عموزادت بده ولی بگو اگه سالم آوردیش یه ملیون بهت میدم، بعد سالم آورد بیاد بگه الان یه ملیون رو بده، این اشکال داره؟ وعده کردی، خلف وعده قویه، از خدا که محال هستن چون خدا کامل علل اطلاع. برای این استحقاق، استحقاق به تبع، حالا استحقاق استحقاق به تبع، پس تجسم عینی، تجسم عینی اطاعت میشه ثواب، تجسم عینی معصیت میشه بگید عقاب. و بعد این اولا و به ذات استحقاق نیست، تفضله، ولی بعد از وعده شارع استحقاق میاد. بعد وعده شارع تو اطاعته، خلق الله الجنت لمن اطاعه، پس تو اطاعت استحقاق به تبع میاد. تو بعضی از مقدمات وعده کرده استحقاق به تبع میاد، ولی به صورت کلی که در امر غیری وعده نکرده. بنابراین اگر در امر غیری به صورت کلی نه اونا که وعده کرده ثوابی فردای قیامت بدهد، الا ولابد تفضل خواهد بود، چون اولش که همش تفضل بود، بعد از وعدم چون نسبت همه واجبات غیری ما بیان نداریم، ما تو بعد مثلا تو قدم برداشتن من از زده سید شهده بیان داریم، فردا قیام یا وعده کردی بده، اما مثلا برای قدم برداشتن در زیارت امام رضا که ما چیز نداریم، که روایت نداریم که اگه فردای قیامت برای اون قدم هست ثواب داد، اینها دیگه چیه؟ بگید تفضله. این رو هم مرحوم امام میگه و ما این رو قبول داریم. بعد تا صفحه 53 گفتم، بقیهش فردا برای تا این تموم بشه، چون یه جای تقریر امام فرق میکنه بعدم توضیح میدم. این بحث رو که گفتیم تنقیح الاصول از صفحه 51 تحت عنوان خاتمه تا صفحه 53 شو گفتم مطالعه کنید، ادامهش هم انشالله فردا خواهم بود. مختار نهایی ما با امام خیلی اینجا نزدیکه، یک کوچولو فرق میکنه، اونا رو بعد میگم، ریزه کاریه. و همینجا هم میتونید حدس بزنید که تو 53 هم ما موضوع مسئله 32 هم مختار اون باید با امام یکی بشه که الان تو ادامه خواهد آمد انشالله فردا. پس آقا به متن مراجعه کنید و فقط به حرفان اعتماد نکنید، برید تمنی و نصول رو ببینید، ساده است، صفحه دو صفحه اول